چیز میکنن، دنبال اسنپ بک هستن، دنبال فعال کردن مکانیزم ماشه هستن، تشدید تحریم ها هستن. اما برگردیم سر موضوع اصلی برنامه که در واقع انزوای سیاسی و دیپلماتیک بود، که این هم یکی از همون سزل بود از کردم. امریکایی و غربی ها تمام تلاش خودشون رو به عمل آوردن که ایران رو در یک انزوای سیاسی و در یک بنبست سیاسی قرار بدن. حتی در یک جاهایی به دنبال این بودن که ایران رو وارد یک جنگ ناخواسته کنن، مثل جنگ آذربایجان و ارمنستان، مثل جنگ با طالبان، که بیشتر ایران رو در حوزه دیپلماتیک و در حوزه سیاسی بیشتر اینا رو منزوی کنن، که الحمدلله این اتفاق نیفتاد. خب این یک اقدام کاملا هماهنگ شده بود بین آمریکا و اتحادیه اروپا که یک بنبست سیاسی و یک بنبست دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنن،
که کمپین اخراج دیپلمات‌های ایرانی از کشورهای غربی هم
همزمان فراخوان سفراشون در داخل ایران و از اون طرف هم اخراج سفرای ایرانی از کشورهاشون، که باز با درایت مسئولین نظام الحمدلله این اتفاق نیفتاد، بلکه برعکس شد. همزمان با این ایران عضو شانگهای شد، همزمان با این خود عربستان اعلام کرد من به دنبال بهبود روابط با ایران هستم، امارات اعلام کرد به دنبال روابط با ایران هستم.
یعنی دکتر اینو شما ذیل اون بحث انزوا میگید؟
دقیقاً، در یعنی یک سری در تقابل با انزوای سیاسی جمهوری اسلامی ایران یک سری اقدامات انجام داد که این انزوای سیاسی رو شکوند و در واقع ایران از بنبست سیاسی کاملا خارج کرده، به طوری که عربستانی که حیات خلوت آمریکاست و در واقع کشوریه که تعامل استراتژیک با آمریکا داره، الان آمریکا رو کنار گذاشته و اومده تو تیم جمهوری اسلامی.
اشاره کرد به سعودی. آقای دکتر، این در واقع مقوله انزواسازی یا منزویسازی ایران ظاهرا یه خورده سابقه قدیمی تری داره و دوره ترامپ برمیگرده و اون بحث پیمان در واقع امنیتی منطقه علیه ایران و اون بحث پیمان ابراهیم سلام. یه سری اقداماتی اگه یادتون باشه 4-5 سال پیش به صورت سریالی داشت رقم میخورد که هدفش این بود که ایران در این منطقه منزوی بشه و امروز حالا همجور که اشاره کردید این روند معکوس شده و شاهد این هستیم که تقریبا روابطش رو به حالت نرمال برگردونه. میفرمودید، ببخشید.
خواهش می‌کنم. ببینید، اشاره فرمودید ترامپ در سال 2017 یک سیاستی رو در قبال ایران اتخاذ کرد. این سیاست تحت عنوان فروپاشی از درون و فشار از بیرون، اصلا این جنگ ترکیبی در راستای همون سیاست است که برای فروپاشی از بیرون همین انزوای سیاسی، ببخشید، برای فشار از بیرون همین انزوای سیاسی و تحریم‌ها و تهدیدها، و برای فروپاشی از درونم که همین اختشاشات 1601 رو کلید زدن که در هر دو مرحله الحمدلله از کدام ناکام موندن. بنابراین آمریکا آمد برای فشار از بیرون چند تا، این برای در واقع پیاده سازی این سیاست فشار از بیرون چند تا استراتژی رو در مقابل جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرد. خب استراتژی اولش این بود که یک رینگ ناامنی و در واقع محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران را از بیرون و درون ناامن کنه. از بیرون خب در واقع به دنبال این بود که بین ایران و طالبان یک جنگی اختلافی ایجاد بشه، بین ایران و آذربایجان یک اختلافی ایجاد بشه، همینجور گروه های معاند رو در اقلیم کردستان فعال کرد، در جنوب ایران حضور و حضور اطلاعاتی و جاسوسی رژیم صهیونیستی رو فعال کرد که در همه اینها ناکام ماند. در داخلم که اختشاشات همزمان 1401 رو کلید زد، این دو متغیر همزمان بودن، یعنی هم در داخل هم در خارج که ناکام ماندن.
سپاسگزارم ممنون از توضیحاتتون. آقای دکتر نعمت‌اللهی، شما اگر صلاح میدونید به ابعاد دیگری از این جنگ ترکیبی برای شنوندگان بپردازید. مثلا در حوزه اطلاعاتی، در حوزه نظامی امروز می‌بینیم که در راستای حالا اون جنگ در واقع اون حوزه دیپلماتیک، این حوزه‌ها هم شاهدش هستیم که این تقابل جدی وجود داره. این رو اگر صلاح می‌دین برای شنوندگان اون توضیح بدید.
بله، خواهش می‌کنم. ببینید، این بحث جنگ اطلاعاتی یا دستکاری اطلاعات که خیلی از منابع معادل جنگ سیاسی اینو قرارش میدن، این پدیده جدیدی نیست و توجهی که اخیراً به خودش جلب کرده به دو عامل گره میخوره. یکی ظرفیت بی‌سابقه اینترنت و شبکه‌های اجتماعیه که برای انتشار سریع اطلاعات، حتی انتشار ویروسی و پخش این اخبار نادرست، اطلاعات نادرست، اطلاعات غلط استفاده میشه. و در طرف دیگه بحران اعتمادیه که دموکراسی‌های امروزی در حال تجربه اون هستن.
آقای دکتر، نقش دستکاری اطلاعات رو چقدر جدی می‌دونید؟
این بحث دستکاری اطلاعات یک قدرت حاکمیت هم میتونه نشون بده که در مقابل هر شایعه و خبری چطوری ما میتونیم باش مواجهه کنیم. ببینید، سال 2016 انتخابات ایالات متحده ما شاهد یه دستکاری اطلاعات بودیم، ما شاهد نفوذ، شاید بگیم هکرهای کشورهایی بودیم که در انتخابات ایالات متحده دستکاری انجام دادن. از طرف دیگه در اتفاقی دوباره در کشور فرانسه به نام مکرون لیکس، سال 2017 انتخاباتی بود که منجر به انتخاب همین رئیس جمهور فعلی فرانسه شد، اونجا ما یه دستکاری گسترده اطلاعات داشتیم. ولی خب با استفاده از ابزار و آشنایی کاملی که با محیط رسانه‌ای و فضای مجازی دارن به خوبی میتونن کنترل کنن.
پس اصل این که وقوعش، من حالا سوالم دوباره این بود، اصل این که وقوعش با دستکاری اطلاعاتی یکی از در واقع منشأ دستکاری اطلاعاتی رو قبول دارید؟
بله.
حالا شما میگید نوع مواجهه اینها بعد در واقع مدیریتشون قوی تره و حالا احتمال آسیب کمتری،
آشنایی دارن با این فضا، این فضا رو به خوبی میشناسن و خطراتش رو اومدن برآورد کردن، اقداماتشون رو یه پیش‌فرضی در نظر گرفتن و دارن انجام میدن، به خوبی هم دارن این کارو انجام میدن.
ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر نعمت‌اللهی. آقای دکتر کلانتری، شما در بخش قبلی فرمایشتون بحث انزوا و حالا منزوی سازی رو اشاره کردید. ممنون میشم با توجه حالا با اینکه دیگه دقایق پایانی برنامه هم هست، اون ضلع سومی که حالا از ابتدا اشاره کردید، بحث تحریم ها رو هم حالا اجمالا برای شنوندگانمون توضیح بدید.
بحث تحریم ها، خوب تحریم هایی که امریکا یا علیه ما وضع کردن در واقع از قبل بوده، این تحریم ها از همون اول انقلاب بوده، ولی خب پیک تحریم ها با برجام شروع شد و در واقع سه دسته تحریم رو علیه جمهوری اسلامی اینا اعمال کردن. یه دسته تحریمایی که در اختیار خود امریکا است، البته این تحریمای آمریکا باز دو قسمته، یه دسته تحریمایی که در اختیار خود رئیس جمهوره، یه دسته تحریمایی که در اختیار کنگره است. پس اگر ما آمریکا رو فقط یه دسته بدونیم، دسته دوم تحریمایی است که در اختیار اتحادیه اروپا است و دسته سوم هم تحریمایی که در اختیار سازمان ملل یا شورای امنیت. قرار بر این بود که حداقل در فاز اول تحریماتی که در اختیار رئیس جمهور امریکا هست لغو بشه و بعد هم یک رویزنی بین دولت و کنگره آمریکا انجام بشه، تحریم کنگره هم لغو بشه، که عملا این کار انجام نشد. عملا انجام نشد، هیچی، اضافه هم شد، یعنی حدود 24-5 نهاد و شرکت رو که حالا خصوصی یا دولتی در داخل کشور کار میکردن یا در کشورهای دیگه با ما همکاری میکردن، اینا رو هم تحت تحریم قرار دادن. علاوه بر اونا حدود 39 نفر، اگر اشتباه نکنم 39 نفر دیگه هم از مسئولین و مقامات جمهوری اسلامی ایران رو تهدید کردن و حتی تحریم کردن و حتی تحریم ها رو بردن به سمت داروهایی که اصلا کاملا غیر بشر دوستانه و کاملا ظالمانه است. در هیچ جای دنیا دارو تحریم نیست. در یک مقطعی یه سری از داروها، به خصوص داروهای
بیماری‌های خاص
و کاملا نایاب شد و این را هم حتی تحریم کردن. اما عملا امریکایی‌ها روز به روز حلقه تحریم رو اضافه کردن تا اینکه متأسفانه اتحادیه اروپا هم دوباره تحریماش رو احیا کرد و الان ما عملا داریم با هم تحریم‌های امریکا و هم تحریم‌های اتحادیه اروپا داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم و شاید یک بخش اعظمی از تورم و گرانی که الان در کشور ما وجود داره ناشی از همین تحریم‌های ظالمانه است که انشالله بتونیم این تحریم‌ها رو با درایت و مدیریت مردم و دولت دور بزنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر نعمت‌اللهی، توجه به اینکه 3-4 دقیقه بیشتر از زمان برنامه باقی نمونده، جمع‌بندی خلاصه و اجمالی برای شنوندگان از مباحث امروز داشته باشید.
ببینید، اولا تشکر میکنم از جناب دکتر کلانتری، بر علممون افسوده شد امروز در محضرشون بودیم من فقط میخوام یه نکته خدمتون بگم. ما صاحب یه فرهنگ و تمدن بسیار قدیمی و اصیلی هستیم. ما اگر از نهایت ظرفیت مردم خودمون، یعنی با نگاه به داخل، اگر از این ظرفیت و پتانسیل استفاده کنیم، قطعا هیچ تحریم، هیچ جنگ ترکیبی، هیچ جنگ شناختی علیه این مردم کارساز نیست. چون ما به واسطه فرهنگ ایرانی و مذهب شیعه قدرتی خواهیم داشت در منطقه که میگم کمترین تأثیر رو این جنگ ها بر ما خواهند داشت. تشکر میکنم از شما.
سپاسگزارم آقای دکتر. کلانتر شما هم جمع‌بندی یک دو دقیقه بفرمایید ممنون میشم.
اگر من یک جمع‌بندی داشته باشم در چارچوب همون مثلث سزلی که ابتدای برنامه عرض کردم، انزوای سیاسی و دیپلماتیک و فشار تحریم ها و همچنین اختشاشات و نافرمانی های مدنی در داخل کشور، توصیه دارم به مردم شریف ایران که در 45 سال گذشته همواره در کنار نظام بودن، در کنار انقلاب بودن، نظام رو حفظ کردن، مطمئن باشن که از این گردنه هم نظام عبور خواهد کرد و با موفقیت هم عبور خواهد کرد انشالله. گشایش هایی با برنامه هایی که دولت محترم داره و حمایتی که مجلس محترم از دولت میکنه، مطمئنن شاهد گشایش های اقتصادی در داخل کشور خواهیم بود. نیاز به همکاری مردم داره و این همکاری مردم از طریق جهاد تبیین ایجاد میشه. اینی که حضرت آقا مدام رو جهاد تبیین تاکید دارن، انشاءالله مردم با بصیرت کامل و با اجرای جهاد مجازی، آیه دکتر افاق، من خیلی رو این جهاد مجازی ما کار نکردیم، جهاد الان من فکر میکنم موقعیه که ما باید مردم را تشویق کنیم برن به سمت جهاد مجازی. فضای مجازی بهترین عرصه برای جنگ ترکیبیه. فضای مجازی بهترین عرصه برای تاخت و تاز دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران. اگر ما تو این فضای مجازی یک جهادی کردیم که بتونیم اقدامات منفی دشمن را خونسا کنیم، قطعا موفقیم. اگر مغلوب این فضای مجازی شدیم و در راستای این روایت سازی ها و تصویر سازی های غلطی که دشمن با دستکاری اطلاعات که آقای دکتر بهش اشاره فرمودن دارن، با دستکاری اطلاعات یک سری روایت سازی ها و تصویر سازی های غلط در داخل کشور انجام میدن، ما هم همسو بشیم، قطعا کاری از پیش نخواهیم برد. بنابراین عزم رو جمع بندی میکنم، توصیه میکنم همه مردم شریف ایران را به جهاد مجازی.
سپاسگزارم، ممنونم از استادی، ممنونم از شنوندگان محترم که قسمت دیگری از برنامه نبرد اصفهان رو شنیدند. ما در خدمت آقای دکتر فتح‌الله کلانتری، عضو هیئت علمی دانشگاه، کارشناس جنگ ترکیبی، و جناب آقای دکتر کیان نعمت‌اللهی، پژوهشگر جنگ ترکیبی بودیم. از اینکه برنامه ما رو شنیدید ازتون ممنونم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه‌ها به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
رادیو مقاومت.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بالحسب وبالنصر يا جيشا مكتوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
نباید در موضوع فلسطین فقط اکتفا کنیم به روز قدس، اکتفا کنیم به ما با این جمله رهبر بزرگوارم چیزی برخورد نکردیم. اگر هر فرد مسلمان در همین جمهوری اسلامی کمک به فلسطین کنیم، این ماهی کمتر از 100 تومان. معناش اینه که ما سالی بیش از 80 میلیون دلار میتوانیم به فلسطین کمک کنیم. چرا این کارو نکنیم؟ چرا این کارو نکنیم؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا متمکنین ما نمی آیند این خانواده های استشهادی، این بچه های یتیم، این ایتام فلسطینی را زیر بالبر خودشون می گیرند؟
بچه های بیگناه، مادرای بی پناه، خونه های زیر خاک، آسمون دود سیاه.
وای همه اما از ما نیفتادن، زخمی شدن اما شبیه کوه پایستادن.
وقتی که این دل ها زخمی آواره،
باید که من همچی براش این کمترین کاره.
شبتون بخیر عزیزان، ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های رادیو گفتگو که روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز قابل دریافت است. از شما عزیزان دعوت میکنیم همچنان هم با تلفن گویای رادیو گفتگو 2786-1035 با این شبکه در ارتباط باشید و نظرات خود رو بیان بفرمایید. ممنون از توجه و عنایت شما شنوندگان محترم.
هشت دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفته و 4 به شهادت رسیدند. این اتفاق موجب خروش و انتفاضه ای در فلسطین شد که چند ویژگی مهم و تاریخی داشته. نخست آنکه فلسطینیان کرانه باختری و باریکه غزه که تحت اشغال کامل صهیونیست ها بودند ابتکار عمل را در مبارزات به دست گرفتند، در حالی که تا پیش از این اختیار امور با فلسطینیان ساکن خارج از فلسطین و یا کشورهای عربی بود. دوم آنکه جریانات اسلامگرا با قدرت در انتفاضه نقش داشتند و سازماندهی اعتراضات در اختیار آنها بود. جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین که حداقل یک دهه در حال گسترش در نوار غزه بودند، با شروع انتفاضه اعلام موجودیت کرد. سوم آنکه تمامی اقشار ملت فلسطین و جریان‌ها و گروه‌ها در این خیزش علیه صهیونیست‌ها که 4 سال به برازا کشید حضور داشتند. اما مهمترین ویژگی ورود مبارزات به فاز مسلحانه در سال پایانی انتفاضه بود. در این انتفاضه 1540 فلسطینی به شهادت رسیدند. پایان انتفاضه نیز اتفاقی بی سابقه و البته سرنوشت ساز برای فلسطین بود. صهیونیست ها که از رشد جریان های فلسطینی بلخص در نوار غزه، عملیات ها و نیز طولانی شدن انتفاضه به شدت خسته و نگران بودند، مذاکرات مخفیانه ای را از ماه نخست سال 1993 با جنبش فتح و یاسر عرفات آغاز کردند. این مذاکرات به توافقنامه ای در تاریخ 19 آگوست 1993 در شهر اسلو منجر شد که در تاریخ 13 سپتامبر 1993 همان سال به صورت رسمی در واشنگتن و با حضور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و اسحاق رابین نخست وزیر رژیم صهیونیستی توسط محمود عباس به نمایندگی از طرف فلسطینی و شیمون پرز وزیر خارجه که اسرائیل به نمایندگی از طرف صهیونیستی امضا شد و وزرای خارجه که آمریکا و روسیه نیز به عنوان شاهد آن را امضا کردند.
Our children's children will no longer experience the painful of cost of war, violence and terror.
توافقنامه اسلو که تشکیلات خودگردان فلسطین بر اساس آن تأسیس شد، یک توافقنامه مقطعی به شمار می‌رفت، به طوری که قرار بود در مرحله اول حکومت خودمختاری در باریکه غزه و کرانه باختری تأسیس شود و در مراحل بعدی مناطق فلسطینی بیشتری تحت کنترل آن قرار گیرند و اختیارات بخش‌های آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و مالیات‌های مستقیم و گردشگری در حوزه اختیارات آن واقع شود. از سوی دیگر مقرر شده بود که مذاکرات درباره مسائل سرنوشت‌ساز و مشمول حل نهایی قضیه فلسطین حداکثر 5 سال پس از توافق به نتیجه نهایی برسد و فلسطینی‌ها هم صاحب دولت شوند. پس از امضای اسلو، رسانه‌های جهانی تصاویری منتشر می‌کردند که نشان می‌داد ملت فلسطین به خاطر دستاوردی مبنی بر متعهد کردن دشمن به اهدای برخی حقوقشان که 4 دهه به آن توجه نمی‌شد، از دستاورد سیاسی عرفات و نتیجه دادن 4 سال انتفاضه خوشنود و راضی است. یک سال پس از توافق، مؤسسه نوبل مشترکاً صلح نوبل را به عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، شیمون پرز رئیس جمهور و رابین نخست وزیر اسرائیل اهدا کرد. عرفات به واسطه اسلو و مقدمات تشکیل دولت فلسطینی در سال 1994 و پس از 27 سال تبعید به فلسطین بازگشت. اما نوامبر 1995 اسحاق رابین از سوی جریان‌های تندروی صهیونیستی ترور شد و علی‌رغم مذاکرات پیاپی، صهیونیست‌ها به تعهداتشان در اسلو پایبند نبودند.
According to what they had promised in the first year 690.
البته توافقنامه‌های مفصل دیگری هم در ادامه این مسیر امضا شدند که توافقنامه قاهره 1940، توافقنامه تابا 1995 و تفاهمنامه شرح الشیخ 1999 از جمله آنها بودند. این توافقات و مذاکرات فلسطینی ها را به هیچ کدام از رویاهایشان، یعنی تشکیل دولت فلسطینی و تخلیه کرانه باختری و نوار غزه از صهیونیست ها نرساند. عرفات و صاف یا سازمان آزادی بخش فلسطین در توافق اسلو علاوه بر کنار گذاشتن دیگر جریان‌های فلسطینی چند اشتباه بزرگ مرتکب شدند. اشتباهاتی که اسلو را به یک تجربه تاریخی تلخ برای عرفات مبدل کرد. مقامات صاف موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناختند و اقدام این رژیم در اشغال 77% از اراضی اشغالی سال 1948 را مشروع دانسته و آن را به عنوان مسئله غیر قابل بحث پذیرفتند. همچنین در اسلو مهمترین مسائل مورد بحث قرار نگرفت و تصمیم در مورد آنها به مذاکرات نهایی موکول شد، یعنی وعده به آینده. اما در مقابل عرفات متعهد شد که هرگز به استفاده از قدرت نظامی متوسل نشود و جریان‌های مقاومت را نیز کنترل نماید. در واقع سرنوشت مسائل سرنوشت ساز به میزان کرم و لطف رژیم صهیونیستی بستگی پیدا کرد. این مسائل حیاتی عبارت بودند از آینده شهر قدس، آینده آوارگان فلسطینی و آینده شهرک های صهیونیست نشین موجود در کرانه باختری و باریکه. یعنی عرفات همه برگ های برنده را واگذار کرده، اما هیچ امتیاز مهمی جز شکل گیری شبه دولتی به نام تشکیلات خودگردان که اختیار مرزها، پول ملی و بودجه و حتی حق داشتن سلاح و ارتش را نداشته. با آغاز انتفاضه دوم پس از ورود شارون به مسجد الاقصی، توافق اسلو به کما رفته و عرفات به مسیر مبارزه قدیمیش بازگشته. بازگشتی که البته به محاصره او و در نهایت مرگ مشکوکش در سال 2004 منجر شد.
À l'hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart le 11 novembre 2004 à 3h30.
شبتون بخیر عزیزان. ممنون از توجه و عنایت شما به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. این برنامه‌ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه